ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خانم ها آقایان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 30 خرداد 1403. پذیرای گرمترین درودهای ما باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم بنیامین صدر همراه میشیم با مشروع خبرها.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. سرپرست معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در ایران با اشاره به قصور برخی از افراد در آتش سوزی روز گذشته بیمارستان قائم رشت گفت برای برکناری مدیر این بیمارستان تصمیم گرفته شده است. سه‌شنبه 29 خرداد به دلیل آتش سوزی در بیمارستان خصوصی 250 تخت خوابی قائم رشت دست کم 9 تن جان خود را تا این لحظه از دست دادند. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دلیل این حادثه را اتصال در مجاورت بخش مراقبت های ویژه ICU عنوان کرده است. قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار از تداوم واردات گوشت قرمز در سال جاری خبر داد و گفت تا زمانی که قیمت گوشت گوسفندی به 480 هزار تا 520 هزار تومان برسد واردات ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری کار ایران، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین گفت بر اساس برآورد این وزارتخانه در سال جاری 100 هزار تا 150 هزار تن کمبود گوشت قرمز در ایران وجود دارد. این مقام وزارت جهاد کشاورزی افزود در حال حاضر گوشت گرم گوسفندی از 10 کشور از جمله استرالیا، روسیه و ارمنستان به ایران وارد می شود. گوشت منجمد گوساله از برزیل و پاکستان و گوشت منجمد گوسفندی از استرالیا و مغولستان هم به ایران وارد می شود. این سخنان در حالی است که به دلیل قیمت بالای کالاهای اساسی به خصوص گوشت، درصد بالایی از مردم در ایران مجبور به حذف گوشت از سبد خرید خود شدند. به گفته رئیس کل دادگستری استان البرز، 4 تن در پرونده سال گذشته مرتبط با توزیع مشروبات الکلی مرگبار و غیر استاندارد در کرج به اعدام محکوم شدند. حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری البرز که سال پیش کشته های این اتفاق را 14 تن اعلام کرده بود، چهارشنبه 30 خرداد گفت که به دلیل نوشیدن مشروب های الکلی مرگبار و تقلبی در مجموع 17 تن جان باختند و 191 تن هم مصدوم شدند. او با اشاره به اینکه در این پرونده 11 تن بازداشت شدند اعلام کرد برای 4 تن از آنها حکم اعدام و برای 7 تن دیگر هم احکام حبس صادر شده است. با توجه به ممنوعیت تولید و فروش نوشیدنی‌های الکلی در ایران و در نبود محصولات سالم و استاندارد در بازار، شماری از مردم انواع غیر استاندارد و بعضن مرگبار نوشیدنی‌های الکلی را مصرف می‌کنند. و هر از گاهی خبرهای مربوط به مرگ و مسمومیت و از دست دادن بینایی مصرف کنندگان خبرساز می شود. اما در جریان سفر ولادیمیر پوتین به پیونگیانگ، یک توافقنامه دفاعی بین رهبران روسیه و کره شمالی امضا شد و کیم جونگ اون حمایت کامل خود از مسکو در تهاجم به اوکراین را اعلام کرد. در دیدار پوتین و آقای کیم جونگ اون روز چهارشنبه 30 خرداد انجام شد، رئیس جمهوری روسیه تحریم‌های غرب را باج‌خواهانه توصیف کرد و گفت که دو کشور یعنی کره شمالی و روسیه این تحریم‌ها را نمی‌پذیرند. ایالات متحده و متحدانش کره شمالی را به ارائه مهمات و موشک به روسیه برای جنگ در اوکراین متهم می‌کنند و پیمان دفاعی دو کشور نگرانی‌های درباره تحویل بیشتر تسلیحات کره شمالی به مسکو را افزایش داده است. و اینکه به گفته یک وکیل دادگستری، وضعیت جسمی طاهر نقوی، یکی از 11 فعال مدنی آذربایجانی محبوس در زندان اوین، به دلیل اعتصاب غذا رو به وخامت گذاشته و او به بیمارستان منتقل شده است. سینا یوسفی چهارشنبه 30 خرداد در شبکه ایکس نوشت که وضعیت این زندانی سیاسی در 7th روز اعتصاب غذا و بعد از قطع داروهایش بحرانی گزارش شده است.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدید. نگاهی کوتاه کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. دولت کانادا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد. بررسی 4 دهه نقض حقوق بشر در ایران در نشست سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران در ژنو سوئیس. و انتصاب یک دریادار ایرانی به عنوان یکی از فرماندهان ناوگروه ضربتی سنتکام در خاورمیانه. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. اما دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را رسما سازمان تروریستی اعلام کرد. دولت کانادا اعلام کرد روز چهارشنبه که سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی می کند. پیشتر شبکه CBC کانادا خبر داده بود که دولت فدرال این کشور در حال آماده شدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی این کشور است. در همین زمینه گفتگوی زنده تلفنی داریم با کاوه شهروز، وکیل و از مشاوران ارشد سابق سیاست حقوق بشر در وزارت خارجه کانادا در تورنتو که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای شهروز، خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. بفرمایید که چه جزئیات بیشتری درباره این خبر قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا دارید؟
درود بر شما. بله، چند دقیقه پیش یکی از وزرای کانادا این رو رسما اعلام کرد. البته اطلاعات زیادی در اختیار نگذاشت، یعنی هنوز این قانون مربوط به گذاشتن سپاه در تروریست‌ها اعلام نشده، چاپ نشده و جزئیاتش معلوم نیست. اما دولت آقای ترودو بالاخره بعد از سالها تلاش فعالان حقوق بشری زیر بار رفت و این رو قبول کرد.
آقای شهروز، دولت جاستین ترودو دی ماه پارسال در دیداری که با خانواده های جانباختگان پرواز اوکراینی داشت این قول رو داده بود که سپاه پاسداران رو تلاش میکنه که در فهرست سازمان های تروریستی این کشور قرار بده. در این مدت چه اتفاقی افتاد که امروز به این مرحله ختم شد؟
بله، به نظرم دو سه اتفاق افتاده، اتفاق سیاسی که این باعث شد دولت آقای ترودو موضعش رو عوض بکنه. یکی این که احتمالاً انتخاب خواهد افتاد در مثلا یک سال آینده، و این که دولت آقای ترودو حاضر نشده بود سپاه رو در لیست تروریست ها بذاره واقعا داشت بهش لطمه میزد. در مناطقی که ایرانیان زندگی میکنن، مناطقی که افرادی که براشون اسرائیل مسئله مهمیه، و اونها راضی نبودن از آقای ترودو. این فکر کنم یکی از دلایل بود. دوم این که در کانادا در حال حاضر کمیسیونی مشغول رسیدگی به مسئله دخالت کشورهای خارجی در مسائل سیاسی کاناداست، چین، روسیه و دیگر، و نقش سپاه در دخالت در مسائل سیاسی کانادا هم ازش زیاد صحبت شده و فشار سیاسی داره روی آقای ترودو زیاد میشه. فکر کنم این دو تا مسئله سیاسی باعث شدن که آقای ترودو بعد از سالهای سال که زیر بار نرفت این بار موضعش رو عوض بکنه.
آقای شهروز، به این ترتیب حالا با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی کانادا چه اتفاقی یا پیامدی برای این نهاد در کانادا به وجود خواهد اومد؟
بله، سپاه پاسداران تحریم هایی بود روی سپاه، یعنی قبلا افرادی که کانادا زندگی کردن، کانادایی ها نمیتونستن رابطه تجاری مثلا با سپاه داشته باشن. اما الان عضو سپاه بودن خودش جرمه، یعنی کسی که اگه عضو سپاه باشه در کانادا باشه، دولت میتونه اون فرد رو محاکمه بکنه برای عضویت در یک گروه تروریستی. دارایی سپاه رو اگه در کانادا دولت پیدا بکنه میتونه اون دارایی رو مصادره بکنه. گروه های خیریه مثلا نمیتونن با نهادی کار بکنن که با سپاه در ارتباط هست. خیلی کار سپاه فکر کنم محدودتر بشه و فشار قانونی روشون بیشتر بشه.
بسیار ممنونم از شما آقای شهروز، کاوه شهروز، وکیل و از مشاوران ارشد سابق سیاست حقوق بشر در وزارت خارجه کانادا در تورنتو بود و درباره آخرین خبرها در خصوص قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا با رادیو فردا گفتگو می‌کرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
اما سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران روز چهارشنبه در نشستی در ژنو سوئیس به بررسی آنچه چهار دهه مسئولیت جمهوری اسلامی از پاسخگویی به نقض حقوق بشر در ایران خوانده پرداخت. در این نشست گروهی از زندانیان دهه 60 و خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی اعدام شده در سال 67 به همراه شماری از کارشناسان حقوق بشری حضور داشتند و سخنرانی کردند. توبا کمانگر، زندانی سیاسی که در دهه 60 در سن 17 سالگی و هنگام بارداری دستگیر و زندانی شد، یکی از سخنرانان این نشست بود. درباره اهداف این نشست و برنامه‌های این نشست با او ساعتی پیش گفتگویی کردم که با هم بشنویم.
برنامه‌های متعددی داشت با چند تا خانم از ایران و برای عدالت برای ایران، مخصوصا از خانمایی که زندان بودن، زندانی کشیدن و توی زندان‌های جمهوری اسلامی شکنجه شدن، مورد حمله قرار گرفتن و اینا. این یه برنامه بود. بعد سوال بعدیشون این بود که ما چی می‌خوایم از سازمان حقوق بشر؟ این سوالا رو کردن و هر کدوم از حاضرین صحبت‌های خودش رو کرد و آرزوهای خودمون رو برای سازمان ملل گفتیم و امیدوارم که این آرزوهایی که ما کردیم حداقل به صدا یا به گوش مردمای بیشتر یا مردمان بیشتری برسونن. این جنایت 45 سال گذشته تا به حال پیش میاد و پیش اومده.
خانم کمانگر، اشاره کردید به این 14 دهه گذشته، این عدم پاسخگویی مناسب جامعه بین المللی به بحران حقوق بشر در ایران چقدر در این افزایش نقض حقوق بشر در این 14 دهه در ایران کمک کرده؟
من اگه واقعیتش رو بخوام، متاسفانه از لحاظ حقوقی و از لحاظ رسیدگی به حقوق انسان و مخصوصا در جامعه ایران، به نظر من آنچنانی که بخواید دنبال نشده. به همین معنا که 14 دهه توی ایران جنایت میشه، قتل عام میشه، تجاوز میشه. تمام اون حقوقی که هر انسانی هر توی هر جای دنیا باشه توی ایران پایمال میشه و حقوق بشر به نظر من تا به حال عکس العمل آن چنانی که به گوش جهانیان برسه و به گوش مخصوصا یا گوش زدی باشه برای جمهوری اسلامی نبوده به نظر من.
دلیلی براش داریم که چرا نبوده؟
به نظر من این معاملات بین خودشون، این معاملات سراسری که همینطوری میکنن، همینطوری آقای همین جنایتکار حمید نوری رو دیدی که با وجود این همه شکایتی که ازش براش انجام دادن بازم با خیلی یواشکی که تحویل ایرانش دادن و مسئله حقوق بشر اصلا برای این مماشاتی که در بین این دولت‌های غربی به وجود میاد و از جمله حقوق بشر که اینجا برای سقوط رئیسی یک دقیقه سکوت اعلام کرد، ولی در انقلاب زن زندگی آزادی هیچ کدومشون یه دقیقه سکوت اعلام نکردن. چجوری میتونیم ما میخواستیم این صدا رو بازم به گوش جهانیان برسونیم، امیدوارم که این کار بکنن، ولی من خودم شخصا هیچ امیدی ندارم که اینا بتونن واقعا این جنایت، این جنوسایت رو توی ایران طی این 45 سال گذشته انعکاس بدن یا دنبالش باشن و حقیقت یابی بکنن.
خانم کمانگر، حالا برای شکستن این چرخه پاسخگو نبودن عوامل به اصطلاح نقض حقوق بشر در ایران و معافیت از مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران، چه اقدامات خاص و راه حل‌های عملی از نظر شما وجود داره؟
ببین، از نظر من به خارج از کشور نباید اعتماد زیادی کرد در این راه. همون توضیحاتی که دادم، 45 سال قتل عام میشه، 45 سال زنان، جوانان، مردان توی زندان‌های مختلف ایران اعدام میشن و بهشون تجاوز میشه. آنچیکی که انسان نبایستی بهش به احترامی بشه توی ایران انجام داده میشه و اینا چششون بستن، دهنشون بستن، گوششون رو گرفتن. من خودم فقط تنها اطمینان و تنها باوری که دارم فقط و فقط به مردم خود داخل ایرانه، نه از خارج از کشور. ما فعالیت میکنیم، این فعالیت رو ادامه میدیم. ما صدای ما مردم ایران یک صدا و یک خواست، اونم خواستای آزادی بی قید و شرط و دموکراسی واقعی برای ایران، و این صدا بایستی با صدای داخل ایران متحد باشه که تا بتونن حداقل سازمان ملل و سازمانهایی که خارج از کشور هستن بدون مماشات با جمهوری اسلامی این حقوق رو حداقل به رسمیت بشناسن و به گوش جهانیان برسونن. تا ما نباشیم اینا این کار رو نمی کنن.
گفتگویی بود با توبا کمانگر، یک فعال سیاسی و یکی از سخنرانان نشست روز چهارشنبه در ژنو که از سوی سازمان حقوق بشری عدالت برای ایران برنامه ریزی شده بود. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اگر 1% شک دارین که در انتخابات شرکت بکنین یا نکنین، به یک نکته خیلی ساده توجه بکنین. همه از سفر دختر آقای قالیباف به ترکیه و سیسمونیش خبر داشتن. ایشون خیلی با ریلکس من جلوی تلویزیون و دوربین گفت نه، سیسمونی وارد نکردم. پدرش نامه گفت که من هیچ مال غیر مشروع ندارم و لیست همه اموالمو دادم. بازم تکذیب کرد. آقای پور محمدی هم که خودش جزء هیئت مربوطه و کارنامه‌اش مشخصه، اومد گفت که خیابون جلوی بگیره به بند نیست. و ایلیشون هم گشت ارشاد رو به گردن نگرفت و تو این دو روز هم دوباره برخورد وحشیانه گشت ارشاد رو همه دیدن. همین چند مورد فکر کنم کافی باشه که فکر ببینید چه خبر هست و خواهشن و خواهشن انگشت در خون قاتلان این بچه های سرزمین نزنیم. رای بی رای.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمی کنم و شرکت کردن در آن را سهه گذاشتن بر قتل و غارتگری های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت های آنها می دونم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
مجله شبانگاهی رو با دو گزارش دیگه پی میگیریم. مژگان اینلانلو فعال زنان و فیلمساز از جمله زنانی است که با شروع اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی حجاب از سر برداشت و او حالا میگوید که انتخابات رو هم تحریم کرده و رأی خودش رو به کسی نمیفروشد چون به گفته او نماینده‌ای در این انتخابات ندارد. به گفته خانم اینلانلو تحریم انتخابات یکی از راه‌های مبارزه‌ای بدون خشونت است تا حکومت تغییر کند. همکارم کیانوش فرید با خانم اینلانلو گفتگوی بلندی انجام داده و برای شروع از او پرسیده که این انتخابات را چطور می‌بیند.
اونچه که بخواب خدمتون بگم حاصل حداقل 37-8 سال حضور در تمامی انتخابات هایی هستش که در جمهوری اسلامی برگزار می شد. من همیشه از زمانی که هنوز سنم به رای دادن نمی رسید یک دبیرستانی بودم، از انتخابات مجلس سوم تقریبا در تمام کمپین های انتخاباتی حضور فعال داشتم تا سال 96 و از سال 96 به این طرف دیگه خب خیلی چیزا فرق شد. از اون چیزی که میخوام بگم یک تجربه 37-8 سال است. واقعا نه فقط من به این باور رسیدم، بلکه فکر میکنم گروه کثیری از مردم ایران به این باور رسیدن که هیچ تغییری از طریق صندوق در ایران اتفاق نمیفته و در بهترین شرایط نامزدهای انتخاباتی با وعده هایی که میدن وقتی وارد سیستم میشن به قدر این سیستم متسلبه، به قدر این سیستم بسته است که فقط یک شوی هست که این شوی در یک مدت کوتاهی حالا یک امیدهایی رو در جامعه به وجود میاره. من به شکل خیلی خوشبینانه در دوره های قبل میگفتم که خب اینهایی که وعده میدن و از صندوق رای بیرون میان واقعا گاهی وقتا نیت خوبی هم داشتن، یعنی من نمیتونم بگم که همشون نیت بدی داشتن، ولی به قدری منابع قدرت، مراکز قدرت، مراکز بازدارنده در کشور ما زیاد هست که اونها حتی وقتی نیت خوب هم داشتن نمیتونستن از اون موانع عبور کنن و تبدیل به یک موجودات پریشان حال و در واقع ویران شده ای میشدن که کمترین اعتباری پیش همون رای دهنده های خودشون هم دیگه. از 96 به این طرف که بس آبان 98 پیش اومد، بس هواپیمای اوکراین پیش اومد، بس جنبش مهسا پیش اومد و بحث این تورم مهار گسیخته پیش اومد که دیگه اصلا اوضاع به شکلی شده که خود نامزدها میگن که ما هیچ کاری از اون بر نمیاد.
خب اینجا فکر کنم به مسئله زنانم خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم. یکی نگاه کاندیدا در برابر خواسته‌های زنان چطوره این دوره، و بعد هم به نظرتون نقش مشارکت زنان در این انتخابات چطوری خواهد بود؟
قانون اساسی که هویتش تبعیض جنسیتی داره، شما بهترین شرایط هم بخواید یک در واقع رئیس جمهوری بخواد کاری بکنه برای اینکه زنان رو به مطالبات خودشون نزدیک کنه، دو تا کار میتونه انجام بده. یکی اینکه قوانین مربوط به اونها رو تغییر بده، به قوانین برابر نزدیک کنه. یکی اینکه به اونها از قدرت سیاسی سهم بده. خب توی اون مورد اول که ما میدونیم فقط دست رئیس جمهوری جمهور اصلا نیست. اون تو بهترین شرایط میتونه لایحه تصویب بکنه، لایحه رو بفرسته مجلس، تازه مجلس اگر تصویب بکنه میره قوه قضاییه، اگه قوه قضاییه قبول بکنه. اتفاقی که سر لایحه منع خشونت علیه زنان 14 ساله الان همین جوری بین قوا داره میچرخه و الان هم که بایگانی شده. از اون طرف هم این که از قدرت سیاسی بهشون سهم بده. تمام نامزدها قبل از اینکه وارد چرخه قدرت بشن اعلام میکنن برای اینکه دلبری کنن، برای اینکه به زنان بگن بیایید تو صف ما که ما به شما سهم خواهیم داد از قدرت. به محض اینکه از این مسیر عبور میکنن، خرشون از پل میگذره، میگن که حالی خود صبر کنید، حالا شایسته سالاریه، حالا الان نه، حالا 2 سال دیگه، حالا صبر کن، کشور بحران، دستمون به برجام وصله اینا، و دورشون تموم میشه و اون زنجیره مافیای قدرت اصلا اجازه نمیده که زنان به این حلقه های قدرت نزدیک بشن. به قدر این ماجرا رسواست که الان در این دوره نامزدهای منتخب حتی درباره زنان اصلا حرف هم نمیزنن، اصلا گویی شیفتیت کردن که اصلا چیزی به نام زنان، به نام مطالبات زنان، به نام برابری خواهی زنان اصلا وجود نداره، گویی اصلا به رأی اونها احتیاجی ندارن. حالا انشالله نتیجهش رو هم پای صندوق رأی خواهند.
با همه اینه که شما توصیف کردین، اما من اینجا میخواستم اینو بگم که برخی هم معتقدن که حالا این روزا، یکی دو روز اخیر، با نزدیک شدن به انتخابات، با حضور آقای پزشکیان، این مناظراتی که داره از تلویزیون پخش میشه، حرفهای آقای پزشکیان به ویژه در مورد طرح نور، گشت ارشاد که میگه اینا به جایی نمیرسن و باشون به نوعی مخالفه، تعدادی ظاهرا قراره برگردن و صحبت از این میشه که برخی که گفتن رأی نمیدن دارن فکر میکنن اینکه رأی بدن، و حتی برخی از اینم پیشتر رفتن میگن ممکنه که این انتخابات هم دو قطبی بشه، تا جایی که حتی میگن ممکنه که دوم خرداد دوم هم رخ بده. شما چی فکر میکنید؟
ببینید، حوادث تاریخی رو، اینو به عنوان کسی که تاریخ خوندم عرض میکنم، حوادث تاریخی رو به هیچ عنوان نمیشه با هم مقایسه کرد و این همانی گرفت. ببینید، آگاهی ما، آدم ها، شرایط اجتماع، شرایط جهان، همه اینها نسبت به 20 روز قبلمون، نسبت به 1 ماه قبلمون، نسبت به 1 سال قبلمون متفاوته. پس ما نمیتونیم یک جامعه رو با جامعه سال گذشتهمون مقایسه کنیم و بگیم اگر مردم سال گذشته اون واکنش رو داشتن پس الان همینا داشته باشن. به مراتب اولا نمیتونیم با 30 سال پیش مقایسه بکنیم. پس این قیاس درستی نیست. دوم اینکه از دو منظر همه چیز متفاوت شده. هم مردم متفاوت شدن، هم حاکمیت متفاوت شده. الان هم آقای پزشکیان که این آقا این حرفو بزنه اصلا بگه من با گشت ارشاد مخالفم، مردم خودشو خب خیلی خوب باشه، ما مخالفی که مخالف باش، ما خودمونم مخالفیم. ببینید، زمانی که بسته بود، مردم تریبون نداشتن، یه کسی که میمد میگفت من میخوام صدای شما باشم، برای مردم جالب بود. الان ماشاءالله مردم خودشون همه صاحب صدا شدن، مخصوصا بعد از این 3 سال اخیر، مخصوصا مثلا بعد از یک رسانه‌ای مثل کلاب هاوس که اصلا ترکوند این انباشت در واقع حرف ها و نکته ها و بغض هایی که در گلوی مردم بود اصلا ترکوند. خب حالا بعد از این من خودم آقای پزشکیان بدون نکنت خودم نماینده خودم هم حرف همو میزنم. شما اگه میتونی این بحران رو حل کن. خب بحران اقتصاد از چی ناشی میشه؟ از بحران سیاست خارجی ناشی میشه. بحران سیاست خارجی از چی ناشی میشه؟ از اینکه نظام میخواد که در جبهه روسیه و چین بیسته، میخواد که مثل یک مستعمره بیسته در کنار روسیه و دنیا این رو میبینه و با ایران ارتباط اقتصادی برقرار نمیکنه و تحریم ها هست و ادامه ماجرا، این دومینو اتفاق میفته.
و یه سوال دیگه که شاید این روزا برخی میخوان که جوابش رو بدونن از امثال شما، کسانی که به هر حال صندوق انتخابات رو تحریم کردن، این هست که این به معنای این نیست که شما دارین عرصه رو خالی میکنین. یکی این و یکی این که خب هدفتون چیه؟ قدم بعدیتون چیه؟ نگاهی به براندازی هست یا نه؟
من اول بگم که کسایی که در حال در واقع مبارزه خشونت پرهیز مدنی هستن، به هیچ عنوان به فکر براندازی نیستن، برای اینکه خود نظام زحمت اینا خودشون یک جوری دارن حکومت میکنن که اصلا نیازی به هیچ براندازی نیست، خودشون زحمت خودشون رو میکشن. این نکته اول. نکته دوم این که ببینید شناسایی منشأ اصلی درد و مشکل نیمی از درمانه. ببینید به جای علت به معلول ها فکر کردن. من به این دوستانم که کمپین انتخاباتی راه میندازن بارها بهشون گفتم از یه جایی به بعد تاریخ انتخابات ما نشون داده فرمون این اتوبوس اصلا کنده شده، اصلا این اتوبوس دیگه فرمونش دست شما نیست. بعد شما به جای اینکه به فکر این باشید که بفهمید وقتی فرمون دستتون نیست انرژی و نیرو و حواستون رو صرف این نکنید که به یک فرمون کنده شده بچسبید، هی به بقیه طعنه میزنید که ما داریم یه کاری میکنیم شما چه کار میکنید. خلاصه این که ببینید اتفاقا مبارزه مدنی خشونت پرهیز یکی از همین راه هاست. شاید اتفاقا این موضوع باعث بشه که اون هسته سخت حاکمیت به این نتیجه برسه که باید یک تغییر بده. من نماینده ای ندارم در این انتخابات که بخوام برم بهش رای بدم، در اون مجلس من نماینده ای ندارم که افکار من رو نمایندگی کنه. خب شاید واقعا وقتی بفهمن که به رأی من احتیاج دارن و من به این راحتی ها رأی خودم رو نمیفروشم به هر کسی، شاید یه اتفاق بیفته.
گفتگویی بود با مژگان ایلانلو، فعال حقوق زنان و فیلمساز، که مجله شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه بعد از این به پایان میرسونیم.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
اما مرکز فرماندهی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه سنتکام خبر داده که یک نظامی ایرانی تبار به عنوان فرماندهی ناوگروه ضربتی دو این کشور منصوب شده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
یک دریادار با تبار ایرانی فرماندهی ناوگروه ضربت شماره دوی آمریکا شد. در مراسم تغییر فرماندهی این ناوگروه که روز یکشنبه بر روی عرشه ناو یو اس اس دوایت آیزنهاور انجام شد، دریادار کیوان حکیمزاده به عنوان فرمانده جدید ناوگروه ضربت شماره دو معرفی شد. این ناوگروه در اکتبر سال گذشته و اندکی پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل به منطقه خاورمیانه اعزام شد و در حال حاضر مشغول مأموریت در دریای سرخ است که امنیت آن در ماه‌های اخیر به شدت از سوی حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی تهدید شده است. دریادار حکیمزاده پیشتر به عنوان مدیر عملیات مشترک و ناوگان در فرماندهی نیروهای دریایی ایالات متحده فعالیت می‌کرد. آقای حکیمزاده در سخنرانی خود برای افسران نیروی دریایی آمریکا بر روی ناو آیزنهاور به موفقیت‌های این گروه رزمی اشاره کرد و بر اهمیت مأموریت آن در دریای سرخ تأکید کرد. حکیمزاده گفت که افتخار می‌کند فرماندهی ناوگروه ضربت شماره 2 را بر عهده می‌گیرد و از پیوستن به تیم رزمی که در طول 8 ماه گذشته دستاوردهای زیادی به دست آورده خرسند است. کیوان حکیمزاده در سال 1346 از پدری ایرانی و مادری آمریکایی در تگزاس به دنیا آمد و سپس با پدر و مادرش به ایران نقل مکان کرد. انقلاب اسلامی سال 57 کیوان 11 ساله و خانواده‌اش را مجبور به فرار از ایران کرد. او چندی بعد در سال 1987 به نیروی دریایی ایالات متحده پیوست و در سال 1992 از طریق برنامه سپاه افسران ذخیره نیروی دریایی در دانشگاه کارنگی ملون به درجه افسری رسید. آقای حکیمزاده پیشتر در مصاحبه‌ای با ویرجینیان پایلت گفته است که آنچه که خانواده‌اش در جریان انقلاب اسلامی با آن مواجه شد، احتمالاً در تصمیم او بر خدمت در ارتش آمریکا و قرار گرفتن در این مسیر کاری تأثیر گذاشته است. کیوان حکیمزاده در طول بیش از 3 دهه فعالیت در ارتش آمریکا بارها مأموریت‌هایی بر فراز عراق و افغانستان انجام داده و چندین مدال از جمله لژیون افتخار و ستاره برنزی ارتش آمریکا را دریافت کرده است. او که همچنان به زبان فارسی نیز صحبت می‌کند، می‌گوید شیفته تعریف کردن قصه خانوادگی‌اش برای دیگران است. او می‌گوید سرگذشتش گواهی بر شایسته سالاری در نیروی دریایی آمریکاست و خوشحال است که می‌تواند الهام بخش جوانانی باشد که می‌بینند حتی با نام خانوادگی نامعمولی مثل حکیمزاده نیز می توان به بالاترین رده های فرماندهی در نیروی دریایی آمریکا رسید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 30 دقیقه دیگر با مجله شب با شما خواهیم بود. بدرود.